له خبري مجله درته وړاندې کوي.
مننه صالح جانه. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش. با امید ای که روز خوب را آغاز کرده باشین تا پایان مجله خبری با شما هستم. نخواست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. رئیس کمیته لوید رستیزان امریکا ادمیرال مایکل مولن میگوید در نظر دارند و منظور تجدید مبارزه با تروریسم در افغانستان و پاکستان گفتگوهای تازه را با مقامات این دو کشور انجام دهند. قرار است امروز در کابل یک کنفرانس 3 روزه در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان آغاز گردد. ولسی جرگه افغانستان میگوید برای وزرایی که دارای دو تابعیت باشند رأی اعتماد نمیدهند. وزارت دفاع افغانستان می گوید پروگرام افغانی سازی امور امنیتی در کشور را ترتیب نمودند که در 3 مرحله اجرا خواهد شد. مقامات ایرانی می گویند تعداد از افراد را در جریان تظاهرات ضد حکومتی هفته گذشته در تهران در ارتباط با پاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله روح الله خمینی بازداشت کردند. وزیر خارجه امریکا از تهران خواسته است 3 جهانگرد امریکایی را که در ایران زندانی هستند آزاد کند. ناظرین بین المللی میگویند انتخابات دیروز در کوسوو با مشکلات جدی قانونی همراه بود و در این انتخابات یک عضو هر خانواده بر آرای اعضای دیگر این خانواده ها نفوذ داشته است. یک محکمه برتانیا که در اوایل امسال فرمان دستگیری وزیر خارجه سابق اسرائیل زیپی لیفنی را به اتهام جرایم جنگی صادر کرده بود این فرمانش را لغو نموده است. اتحادیه اروپا می گوید کشورهای فقیر که مذاکرات روی مسائل اقلیمی را با کشورهای غنی در کوپنهاگن بایکات نموده بودند از این بایکات دست برداشته و رای حل را برای رفع مشکلاتشان با کشورهای غنی دریافت کردند. پلیس دنمارک دیروز برای پراگنده نمودن تظاهر کنندگان در کوپنهاگن از تانک‌های آب و گاز اشکاور استفاده کرد. محکمه قانون اساسی رومانیا نتایج انتخابات جنجال برانگیز 6 ماه دسامبر در آن کشور را قانونی خوانده و تراجان باسیسکو را برای بار دوم به حیث رئیس جمهور آن کشور اعلان نموده است. و اتحادیه اروپا و آمریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری در ابخازیا را به رسمیت نمیشناسند. روسیه از انتخاب سرگی باگبش رهبر جدایی طلبان ابخازیا استقبال کرده است. رئیس کمیته لوید رستیزای آمریکا ادمیرال مایکل مولن با ابراز نگرانی به خاطر فعالیت‌های القاعده و طالبا گفته اونا در نظر دارن به منظور تجدید مبارزه با تروریسم در منطقه مخصوصاً در افغانستان و پاکستان گفتگوهای تازه‌ای را با مقامات دو کشور انجام بدن. ادمیرال مایکل مولن که دیروز به طور غیرمنتظره وارد کابل شد و سپس یک نشست خبری در کابل حضور یافت، در مورد استراتژی جدید کشورش بر افغانستان هم سخن گفت و افزود که یکی از اهداف اساسی این استراتژی آوردن امنیت کامل برای مردم افغانستان است. احمد شکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوید رستیزان قوای مسلح امریکا در بخش صحبت‌هایش با جدیت بر نابودی لانه‌های تروریسم در منطقه به خصوص در پاکستان تاکید کرد. آقای مولن افزود که به منظور رسیدن به این هدف در نظر دارند با رهبران افغانستان و پاکستان یک رشته گفتگوهای مهم را انجام بدهند تا در راستای از بین بردن مراکز تروریسم که گفته می شود در پاکستان وجود دارد، هماهنگی‌های بیشتر میان افغانستان، پاکستان و آمریکا به وجود آید. آقای مولن افزود که وی در نظر دارد در اخیرین هفته به پاکستان برود و با مقامات آن کشور در این خصوص صحبت‌هایی را انجام بدهد.
I remain deeply concerned by the growing level of collusion.
من عمیقاً به خاطر افزایش سطح سازش میان طالبان افغانی، القاعده و سایر عناصر افراطی که در آن سوی مرز در پاکستان پناه بردن نگران هستم. از بین بردن این شبکه نسبت به سال گذشته نهایت دشوار شده است. در جریان این سفرم با مقامات افغان و پاکستانی روی ایجاد هماهنگی در اجرای فعالیت‌های ما صحبت خواهم کرد تا قادر شویم پناهگاه‌های امن این گروه‌ها را از بین ببریم.
To eliminate the safe havens.
آقای مولن در بخش از صحبت‌های خود به استراتژی تازه آمریکا برای افغانستان هم اشاره نمود و گفت که آوردن صلح و ثبات در افغانستان از اهداف اساسی این استراتژی را تشکیل می‌دهد. وی همچنان گفت که به نیروهای آمریکایی توصیه کرده تا به فرهنگ و رسوم افغانان احترام کامل قائل شوند و اعتماد مردم این کشور را به دست بیاورند.
هدف از ماموریت ما در افغانستان شکست القاعده و جلوگیری از قرار گرفتن افغانستان در دست طالبان است. برای رسیدن به این هدف باید از مردم این کشور حفاظت کنیم و باید تامین امنیت این مردم را شامل اولویت‌های کاری خود بسازیم.
رئیس کمیته لویدیر سیزان قوای مسلح امریکا همچنان گفت که قرار است ظرف هفته های آینده بخشی از نیروهای بحری اضافی امریکایی به افغانستان اعزام شوند. اما وی به خروج تدریجی نیروهای امریکایی در جولای 2011 میلادی از افغانستان نیز اشاره کرد. در حالی که مقامات آمریکایی میگویند تأمین امنیت افغانان از اولویت‌های کاری آنان است، اما گفته می‌شود که به تازگی در نتیجه عملیات نیروهای همین کشور اضافه از 10 غیر نظامی در ولایت لغمان هلاک شدند که به باور برخی از آگاهان همچو اعمال سبب ایجاد فاصله میان افغانان و نیروهای آمریکایی شده است.
از بیانات ادمیرال مایکل مولن شنیدین که در مورد امنیت افغانستان دیروز در کابل بیانات داشت. از طرف دیگر ناتو گفته امیدوار است تا به 3000 سرباز جدید به شمال افغانستان بفرسته. یک مقام ناتو گفته که نیروها تحت قمانده قوای آلمانی فعالیت خواهد کردند. انتظار میره جرمنی و فرانسه یزاکر جدید آماده کنند، اما این نیروها قبل از سال آینده میلادی به افغانستان فرستاده نخواهد شدند. جنرال کارل هنز لادر یک مقام ارشد ناتو در بروکسل گفته که فرانسه و آلمان گفتند تا زمانی که نتایج کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان معلوم نشه، اونا در مورد اعزام عساکر بیشتر به افغانستان تصمیم نخواهد گرفتن. قرار است کنفرانس در 28 ماه جنوری در لندن برگزار شود. فرانسه که در حال حاضر بیش از 30,000 عسکر در افغانستان داره، از اعزام 30,000 سرباز جدید آمریکایی به افغانستان استقبال کرده. جرمنی هم بیش از 4,000 عسکر در شمال افغانستان داره. از طرف دیگه وزارت دفاع افغانستان گفته پروگرام افغانی سازی امور امنیتی در کشور ترتیب کردند که در 3 مرحله اجرا خواهد شد. گزارش را در همین مورد تا لحظات بعد میشنوین، حتما با ما باشین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است امروز یک کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری در کابل را اندازی شود. مقامات اداری عالی نظارت بر تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگن که این کنفرانس بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی برگزار میشه و در جریان 3 روز کنفرانس تلاش میشه تا راه‌های عملی بر مبارزه جدی با فساد در کشور جستجو شود. با انتخاب مجدد حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان، فشارهای جامعه جهانی به خاطر مبارزه با فساد اداری بالای حکومت کشور بیشتر شده. رئیس جمهور کرزی گفته که حکومت جدیدش متحد به مبارزه جدی با این پدیده می باشه. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل مشنویم.
ارشاد احمدی، معاون اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، یک روز پیش از برگزاری این کنفرانس بر روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در این نشست بحث‌های گسترده در خصوص مبارزه مؤثر و ریشه‌کن ساختن فساد اداری صورت می‌گیرد.
این کنفرانس اضافه تر از 400 نفر از مرکز و ولایات، از جامعه مدنی، مطبوعات، دانشمندان، استاد فنون، همچنان نماینده های قوای ثلاثه کشور اشتراک میکنند و در رابطه با راهکارهای مؤثر مبارزه با فساد از اونا نظرخواهی میشن. امیدوار هستیم که در نتیجه کنفرانس بتوانیم یک سلسله سفارشات خوب و مؤثر برای حکومت افغانستان پیشنهاد کنیم.
وی همچنان گفت در این کنفرانس که برای 3 روز ادامه می‌یابد، در آن سفرا و متخصصین خارجی مقیم کابل نیز اشتراک خواهند نمود. رئیس جمهور کرزی بیشتر از 2 هفته قبل در جریان سخنرانی در مراسم تحلیفش وعده کرد که با پدیده فساد در کشور با جدیت مبارزه می نماید. در حالی که آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس در این زمینه به اساس فرمان اخیر آمد کرزی گرفته شده، برخی از کارشناسان می گویند این کنفرانس ها در صورت می تواند مؤثر واقع شود که نتایج و فیصله های آن در عمل پیاده گردد.
شنیدین که امروز یک کنفرانس 30 روزه در مورد فساد اداری در کشور آغاز میشه. شنونده عزیز، در جریان بودین و حتما از رادیو آزادی شنیدین که جامعه جهانی مخصوصا امریکا و چند کشور اروپایی از رئیس جمهور کرزی خواستند دوره ریاست جمهوری خود با فساد اداری موجود در کشورش مبارزه جدی کنه. ای که حال یک کنفرانس خاص دایر میشه و مسئله مبارزه با فساد موضوع اصلی این کنفرانس میباشه، این مسئله چقدر میتونه واقعا جلو فساد در کشور بگیره؟ همین مسئله را با احمد سیدی، کارشناس امور سیاسی کشور، در میان میگذاریم که همین حال در خط تلفن با ماست. آقای سیدی، صحبتان خوش، لطف کنین و بگوین که آیا مسئله مبارزه با فساد که متاسفانه در گذشته ها یک شعار بود و شعار ماند، آیا این کنفرانس میتونه آغاز اقدام جدی بر ضد پدیده مخرب در کشور باشه؟
دایر شدن این کنفرانس که سر از امروز برای 3 روز در کابل دایر است، بیقین گامی است برای امیدواری فردا که دولت تصمیم گرفته علیه فساد مبارزه کنه. مده کنفرانس سه قوه، یعنی قوه اجرایی مقننه و قضایی و همچنین نمانده های جامعه مدنی، اشخاص و افرادی، حقوقدان، سیاستدان و آگاهان سیاسی همه اشتراک دارند که تعداد از اینا اضافه تر از 400 نفر است. ما باور دارم تا یکی 3 روز طرح‌ها و دیدگاه‌های مشخص، درست و معقولی را در راه یک استراتژی که بتانه کشور از این بحران فساد نجات کنه طرح میشه و تصویب میشه. اما این که بعداً عملی از او به چی شبه میشه، آیا در او عمل میشه، سوالی است که بعداً ما باید به انتظار از او بشینیم.
آقای سیدی، گفته میشه تعداد از اعضای کابینه افغانستان هم در این کنفرانس شرکت خواهد کردند و گفته میشه اکثر این افراد در فساد اداری کشور دخیل هستند. اتو معلوم میشه که به اصطلاح در این کنفرانس صاحب خانم صدا میکنه دوز و خود دوز هم از صاحب خانه کرده بلندتر چیغ بزنه که حالا دوز. بر ضد همی افراد چی اقدامات اتخاذ خواهد شد بعد از این کنفرانس؟
به باور من اعضای کابینه که اشتراک میکنن در روز اول خواهد بود و اونا در تصمیم گیری ها صلاحیت و رولی را ندارن. اون چی که من باور دارم، چون به این کنفرانس ما دعوت شدیم، کنفرانس روزی دوم و سوم زیادتر بحثای را روی این مسئله میکنه. روزی اول زیادتر جنبه تشریفاتی و بیاناتی خواهد بود از مقامات عالی رتبه دولت و وزیرا هم به خاطر مقامات عالی رتبه دولت اشتراک میکنن تا دقیقاً خود نشان بدن. اما من باور دارم که تصامیمی که گرفتم شش خاص که به این کنفرانس خبر شدن، یعنی برشان کار داده شده، همه آدمای با درد و آدمای آگاه هستند. تنها تکرار میکنم که در فارسی یک بیت است که چو کسب علم کردی در عمل کوش، که علمی بی عمل زهر است بنوش. ما ببینیم اگر واقعا عمل شد ما میگیم لبیک زنده باد، اگر عمل نشد مانند کاغذ پاره های دیگر در طاق فراموشی گذاشته خواهد شد.
آقای سیدی، امی حال که شما را با خود داریم، اجازه بدین یک مسئله دیگر هم با شما دمیان بگذارم و نظرتان جویا شوم. ولسی جرگی افغانستان گفته بر وزرایی که دارای دو تابعیت باشند رای اعتماد نمیتن. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا این مسئله به اصطلاح بهانه پالی از طرف بعض گروه ها نیست؟ گفته میشه اکثر افراد که دارای دو تابعیت هستند واقعا افراد کارفهم هستند، دوز نیستند، خیانت نکردند و گفته میشه در رشته های خود تخصص دارن، که واقعا برای مردم افغانستان به نظر من نسبت به قومندان صاحبا مفیدتر تمام میشن. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا عقبی مسئله اهداف سیاسی بعض گروه ها نهفته نیست؟ و آیا به نظر شما قومندان صاحبایی که در داخل کوها انجینیری خواندن و دکترا گرفتن برای کرسی وزارت مناسب تر است نسبت به افرادی که فقط گناهشان داشتن دو تابعیت است؟
بیقین اول خوب باید ما فراموش نکنیم که در اولوسی جرگه دست بالا را اشخاص و افرادی دارن که در گذشته در داخل افغانستان بودن، به جنگ ها یا غیر جنگ ها بودن و کسانی که از غرب آمدن شمولیتشان در این پارلمان در اولوسی جرگه کمتر است. اون چی که من باور دارم، ما در شرایط موجود با همه متخصصینی که در داخل و خارج هستند اشد بی‌ضرورت داریم. هم اما یک مشکل اساسی است که من طرفدار ایدی هستم که کاش که هم افغان‌ها در سرنوشت افغانستان سهم بگیرند. اما بعضی، البته همه را نمیگم، بعضی متخصصینی که از خارج آمدن، بعضی نسبت به تخصص مسلکی خود در رشوت گرفتن بیشتر تخصص داشتن. همچون متخصصینی را باید پارلمان رای نده، اما متخصصین واقعی که کار کردن تا این سالا در افغانستان بودن، از خارج آمدن، برادر ما هستن، نور چشم ما هستن. من به یک دیده هستم که باید کسانی را پارلمان با اورای نهته که اونا در گذشته و حال در رشوت تخصص داشتن، یا چی داخل در داخل کشور بودن چی در خارج کشور، ولی اشخاص صادق جایشان علیه است و باید نور چشم مردم افغانستان باشن.
خیر ببینین، زنده باشین. یک دنیا تشکر آقای سیدی. شنوندی عزیز، قسمی که امی حال یاد شده با آقای سیدی در میان گذاشته شد، ولسی جرگه افغانستان گفته بره وزرایی که دارای دو تابعیت باشند رای اعتماد نمیدن. در جلسه عمومی دیروز ولسی جرگه که در رابطه به تایید و یا عدم تایید وزرای دارای دو تابعیت اختصاص داشت، اعضای این جرگه بعد از بحث‌های طولانی و ارائه نظریات مختلف با اکثریت آرا تصمیم گرفتند تا به وزرای که دارای دو تابعیت هستند رای نتن. گفتم ایش اکثر نماینده های مردم در ولسی جرگه به باور هستند که اشخاص که دارای دو تابعیت هستند یا به اصطلاح پاسپورت خارجی دارن، اونا بر ملت مفید تمام نمیشن. بیاین که جزئیات بیشتری مسئله را در گزارش از کابل بشنویم.
عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت افرادی که در کابینه جدید معرفی می‌گردند تنها تابعیت افغانستان را باید داشته باشند. آقای خواصی اظهار امیدواری کرد تا سایر مواردی که در قانون اساسی برای وزرا صلاحیت دارد از سوی رئیس جمهور کرزی در نظر گرفته شود.
ولسی جرگه به تأکید فیصله کرد که من بعد به افراد دو تابعیت رأی اعتماد نمی‌دهم، یعنی گویا برایشان صندوق نمی‌گذارم. موارد دیگی که قانون اساسی البته به او اشاره داره که حتما نو موارد را رئیس جمهور خودشان در نظر میگیره و افرادی که مرتکب به جنایت و خیانت های ملی باشه و رو معرفی نمیکنه.
هرچند برخی اعضای ولسی جرگه میگفتند که در مورد رد و یا تایید وزرای دو تابعیت باید بعد از معرفی آنها تصمیم اتخاذ گردد، اما محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه اظهار داشت که این کار سبب شکلگیری سلیقه های سیاسی و قومی در داخل ولسی جرگه میگردد. بسیاری از اعضای ولسی جرگه میگویند افرادی که تابعیت کشور دیگر را داشته باشند به صورت به منافع ملی کشور ارزش نمیدهند. بنان کسانی که دارای دو تابعیت هستند و در کابینه جدید معرفی میگردند باید تابعیت خارجیشان را ترک بگویند. داوود هاشمی یک تن از اعضای ولسی جرگه در مورد چنین اظهار نظر می نماید.
8 سال است که ما در این حالت قرار داریم و اشخاصی که با امو یک بکس خود می آیند، فامیلشان در اونجا و فکر هوششان در امرای فامیلشان و خودشان در رأس حکومت اونجا قرار می گیرد. این همیست که کارشان هم نتیجه نمی ده و اگر سوار از کدام مشکل برشان هم پیدا می شه و می تانن راحت از این کشور برن. اشخاصی که می خواهند در افغانستان کار کنن، پاسپورت یک کشور برشان خیلی اهمیت داره یا افغانستان خیلی اهمیت داره؟ و اگر افغانستان برشان اهمیت داره، مردمش اهمیت داره، دیگه یک پاسپورت چی است که پاسپورت نمیذاره؟
این بحثات و ابراز نظرها در حال صورت میگیرد که قرار است رئیس جمهور افغانستان در همین هفته اعضای کابینه جدید خود را به هدف اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:48 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. زیاد تشکر که با ما سین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان گفته پروگرام افغانی سازی امور امنیتی در کشور ترتیب کردند که در 3 مرحله اجرا خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دیروز در کابل در کنفرانس خبری گفت که این 3 مرحله در 4 سال آینده تکمیل خواهد شد و در ختم هر مرحله تمام مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان انتقال خواهد یافت. جنرال زایر عظیمی در گزارش خود به شماره از مشکلات هم اشاره کرد که از اردو ببخشین که اردو از نظر وسایل با این مشکلات مواجه است. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل مشنوین.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر افغانی سازی عملیات‌های نظامی جاری در کشور، پروگرام استراتژیک خود را آغاز کرده است که در 4 سال آینده تکمیل خواهد شد. جنرال زاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر روز دوشنبه در یک کنفرانس در حالی که معاون سخنگوی آیساف نیز حاضر بود گفت بنابر استراتژی جدید، نیروهای افغان با تکمیل 3 مرحله قادر خواهند شد که در عدم اشتراک نیروهای بین المللی مستقلانه عملیات‌های نظامی را انجام دهند. به گفته آقای عظیمی، آنان در مرحله اولیه اجرای این پلان هستند.
استراتژی 3 مرحله‌ای که وزارت دفاع بتونه به شکل مستقل عملیات‌ها را رهبری کنه، ما در حال حاضر در داخل یک پلان 3 مرحله‌ای هستیم که مرحله اول از این همون مرحله عملیات‌های مشترک بوده. ما برای این مرحله 2 در نظر گرفتیم. بعد از 2 سال ما مرحله انتقالی را آغاز میکنیم. به این معنا که آهسته آهسته مناطق مختلف به شکل کتلوی از جامعه جهانی تحویل میگیریم و تا 2 سال دیگر پروسه را ختم میکنیم. در واقع تا 4 سال آینده ما کلا به یک نقطه میرسیم که به گونه مستقل بدون قوای بین المللی عملیات‌های خود پیش میبریم.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان گفت که با تکمیل شدن این پلان نیروهای بین المللی به قرارگاه‌های خود برمیگردند و حدود 1 سال را در بر خواهد گرفت تا نیروهای اردوی ملی افغانستان بتوانند خلای عدم موجودیت نیروهای بین المللی را پر کرده و مشکلات اکمالاتی هوایی را نیز حل کنند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تاکید کرد که نیازمندی‌های اردوی ملی از نگاه داشتن تانک‌ها و قوای هوایی باید تکمیل شود. از سوی دیگر تلاش صورت می‌گیرد تا تعداد نیروهای اردوی ملی برای پیشبرد عملیات نیز افزایش یابد. در
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه آمریکا از تهران خواسته 3 جهانگرد آمریکایی را که در ایران زندانی هستند آزاد کنند. این تقاضای هیلاری کلینتون بعد از این صورت میگیره که وزیر خارجه ایران منوچهر متکی دیروز گفت که 3 تبعه آمریکایی را که در ماه جولای از سرحد عراق داخل خاک ایران شده بودند محاکمه میکنند. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی مشنوید.
وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفته که اتهامات حکومت ایران علیه 3 آمریکایی که گویا جاسوس هستند بی اساس است. او از حکومت ایران خواسته تا این افراد را که در ایران در بازداشت به سر می‌برند رها کنند.
We consider this a totally unfounded charge. There is no basis for it.
ما این اتهامات را کاملا بی اساس می دانیم. اینها هیچ اساس ندارند. 3 جوانی که از سوی حکومت ایران بازداشت شدند اصلا هیچ نوع ارتباط با اقدامات بر ضد حکومت یا دولت ایران ندارند. در واقع آنها مشغول کوهپیمایی بودند و متاسفانه ظاهرا و بر اساس اتهامات داخل یک منطقه سرحدی شدند که اصلا علامه گذاری هم نشده بود.
شان باور 27 ساله، سارا شورد 31 ساله و جوش فتل 27 ساله بعد از عبور از سرحد عراق در 31 ماه جولای امسال توقیف شدند. اقارب این 3 آمریکایی گفتند که آنها در منطقه کردستان شمالی عراق مشغول گردش و کوهپیمایی بودند. هر 3 این آمریکایی فارغ تحصیل پوانتون کالیفرنیا هستند. آنها در زندان آوین تهران زندانی شدند. دیپلمات‌های سی‌وی‌سی که حافظ منافع آمریکا در ایرانند از آنها 2 بار دیدن کردند. وزیر خارجه آمریکا تا حالا مکررن خواهان رهایی آنها شده و دیروز هم درخواست مشابه کرد.
ما از رهبری ایران می خواهیم که این 3 جوان را رها کند و آنها را به زودترین فرصت ممکن آزاد سازد.
این اظهارات کلینتون در پاسخ به اعلان وزیر خارجه ایران منوچهر متکی می آید که گفته این 3 آمریکایی محاکمه خواهند شد، اما متکی نگفت که این محاکمه چه وقت انجام خواهد شد.
بازجویی و محاکمه 3 شهروند امریکایی که با اهداف مشکوکی ورود غیرقانونی به ایران داشتند ادامه داره و اونها توسط سیستم قضایی ایران محاکمه خواهند شد و احکام قضایی مربوطه در مورد اونها صادر میشه.
اداره رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته که قصد دارد دروازه دیالوگ را با ایران روی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور بگشاید، اما از سوی دیگر گفته که اگر ایران برنامه هسته‌ایش را مطابق چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد عیار نسازد با پیامدهای روبرو خواهد شد. کشورهای نیرومند غربی از این بیم دارند که مبادا ایران بم اتمی بسازد، اما تهران همواره گفته که برنامه هسته‌ایش را صرفاً برای قاصد صلح آمیز دنبال میکند.
گزارش بود از روابط جنجال برانگیز آمریکا و ایران. شنونده عزیز، قبل از اینکه مرور بر روزنامه های بین المللی داشته باشیم، یک بار دیگه توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. رئیس کمیته لویدر استیزان امریکا ادمیرال مایکل مولن میگوید در نظر دارند به منظور تجدید مبارزه با تروریسم در افغانستان و پاکستان گفتگوهای تازه را با مقامات این دو کشور انجام دهند. قرار است امروز در کابل یک کنفرانس 30 روزه در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان آغاز گردد. ولسی جرگه افغانستان میگوید برای وزرایی که دارای دو تابعیت باشند رأی اعتماد نمی دهند. وزارت دفاع افغانستان میگوید پروگرام افغانی سازی امور امنیتی در کشور را ترتیب نمودند که در 3 مرحله اجرا خواهد شد. مقامات ایرانی میگویند تعداد از افراد را در جریان تظاهرات ضد حکومتی هفته گذشته در تهران در ارتباط با پاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آیت الله روح الله خمینی بازداشت کردند. وزیر خارجه امریکا از تهران خواسته است 3 جهانگرد امریکایی را که در ایران زندانی هستند آزاد کند. ناظرین بین المللی میگویند انتخابات دیروز در کوسوو با مشکلات جدی قانونی همراه بود و در این انتخابات یک عضو هر خانواده بر آرای اعضای دیگر این خانواده ها نفوذ داشتند. یک محکمه برتانیا که در اوایل امسال فرمان دستگیری وزیر خارجه سابق اسرائیل زیپی لیونی را به اتهام جرایم جنگی صادر کرده بود، این فرمانش را لغو نموده است. اتحادیه اروپا میگوید کشورهای فقیر که مذاکرات روی مسائل اقلیمی را با کشورهای غنی در کوپنهاگن بایکات نموده بودند، از این بایکات دست برداشته و راه حل را برای رفع مشکلاتشان با کشورهای غنی دریافت کردند. پلیس دنمارک دیروز برای پراگنده نمودن تظاهر کنندگان در کوپنهاگن از تانک های آب و گاز اشکاور استفاده کرد. محکمه قانون اساسی رومانیا نتایج انتخابات جنجال برانگیز 6 ماه دسامبر در آن کشور را قانونی خوانده و تراجان بایسسکو را برای بار دوم به حیث رئیس جمهور آن کشور اعلان کرده است. و اتحادیه اروپا و امریکا میگوید انتخابات ریاست جمهوری در ابخازیا را به رسمیت نمیشناسند. روسیه از انتخاب سرگی باگبش رهبر جدایی طلبان ابخازیا استقبال کرده است. شنونده های گرامی، حال نوبت میرسه، ببخشین، حال همکارم مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
در جریان یک عملیات علیه طالبان، نیروهای امریکایی مقدار سلاح و مواد مخدر را از خانه عزت‌الله یک دهقان افغان پیدا کردند. در پهلوی ضبط سلاح و مواد مخدر، نیروهای امریکایی عزت‌الله را نیز دستگیر کردند، ولی 48 ساعت بعد به سماعت مردم وی را دوباره رها کردند. این مطلب را روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا به نشر رسانده می نویسد. این عمل خارق العاده اولین مثال تطبیق پالیسی جدید امریکا و مصالحه با طالبان است. ایندیپندنت به نقل از اندرو تریل، یک قماندان نیروی دریایی امریکا، می نویسد نیروهای امریکایی عزت‌الله را بعد از آن رها کردند که مردم منطقه گفتند که وی یک شخص خوب و پرکار است. به گفته تریل، عزت‌الله را به پدرش تسلیم دادند و برایش گفتند برای او اجازه ندهد تا چنین فعالیت‌ها را در آینده تکرار کند. پروسه مصالحه با طالبان بخش عمده استراتژی تجدید شده مک‌ریسل، قماندان ناتو در افغانستان است. به گفته ایندیپندنت، نظارت از تطبیق استراتژی را یک جنرال بریتانیایی به عهده دارد. در همین حال، روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا مطلبی را تحت عنوان پایگاه جدید اسامه بن لادن به نشر رسانده می‌نویسد. گوردن براون، صدراعظم بریتانیا، قبل از سال نو به افغانستان سفر کرد. در جریان سفر خود براون گفته که نیروهای آن کشور در 6 ماه گذشته 1500 مواد منفلق ناشده را کشف و از بین بردند، موادی که تهدید جدی برای نیروهای بریتانیا تلقی می‌گردید. براون مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان را مرکز تروریسم جهانی توصیف کرده است. دیلی تلگراف میگوید حال روشن گردیده است که مسئله تأخیر کرده و می‌افزاید. ظاهرا ناتو به افغانستان حمله کرد تا جلو عملات شبکه القاعده را بالای کشورهای غربی بگیرد، ولی حال نشانه های وجود دارد که افراد وابسته به اسامه بن لادن در صدد تجدید قوا در یمن هستند. به گفته دیلی تلگراف، این وقت دو خطر را با خود همراه دارد. اول اینکه جنگ در افغانستان فقط بر ضد طالبان تمرکز میکند و این به نوبه خود سبب شعله‌ور شدن اس نشنالیسم در بین پشتون ها میگردد. ثانیا چشمان غربی ها از شبکه القاعده دور میگردد و این امر سبب میگردد تا القاعده مثل که در گذشته از سودان به افغانستان تغییر مکان داد، بار دیگر تغییر مکان دهد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19.